الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. بس درباره عوامل فساد و انحراف بود که سه تا عامل کلی هوای نفس و به دنیا و وسوسه های شیطان. درباره حب دنیا مطالبی از آیات و روایات عرض شد. بعضی از روایاتی که در مقام این بود که انسان را از افتادن در برته دنیا پرستی و فراموش کردن آخرت و قرب الهی باز بداره، نمونه های ازش را دیشب قرائت کردیم و بارها مکرر گفته شده که اینا معناش این نیست که یعنی آدم بره فقط مشغول عبادت بشه و از همه کارهای دنیا صرف نظر کنه، بلکه منظور اینه که دنیا را هدف قرار نده. فعالیت های دنیا که برای آخرت باشه، اینها از این مقوله خارج، اینا آخرت طلبی است. از آیاتی که خونده بودیم، آیه به نظر خیلی تفاوت داشت با آیه های دیگه. لولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه، تا آخر آیه که اگر نبود مصالحی در این که مؤمنین هم از مزایای دنیا بهره مند بشن، ما همه نعمت‌های دنیا رو به کفار می‌دهیم. در این مضمون روایاتی هم هست که یه مقداری توضیح میده. روایتی هست از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به این مضمون که لولا ان عبدی المؤمن یحزن لعصبت رأس الكافرین بعصابت من جوهر، یعنی اگر نبود که مؤمنین احساس حقارت میکردن در مقابل کفار و ناراحت میشدن، من اونقدر به کافرها نعمت میدادم که تاج جواهر بر سرشون میگذره. عصبت الکافر به عصابت من جوهر، یک سربند از جواهر برای هر کافری قرار میده. یعنی اونقدر داشتن که همه میتونستن تاجی از جواهر به سرشون میزنن و مثلا مؤمنین پا برهنه سر برهنه بمانن. این که بعضی مؤمنین هم منتفع میشن به خاطر مسائلی است که این یک نواختی حاکم بر مؤمن و کافر یک اصلی است که زمینه انتخاب و امتحان رو فراهم میکنه و نباید مؤمن بحثن مؤمنین که ضعیف الایمان هستن جوری باشن که به کلی احساس غارت کنند و خودشونو ببازن و الا دنیا ارزشی نداشت و همه نعمتهای دنیا رو میداده به کفار. روایت دیگه نیست شبیه این مضمون، لو ان دنیا، این در واقع حدیث قدسی است، کلامی است از خدای متعال، لو را ان دنیا کانت، لو ان دنیا کانت تعدل عند الله عز وجل جناح بعوضه ما سقى الكافر والفاجر منها بشربة من ماء. اگر همه دنیا به اندازه بال پشه‌ای ارزش داشت پیش خدا، تازه اگر این همچه ارزشی می داشت، باز هم ما به کافر شربتی از یک ماء، یک جرعه آب هم بهش نمی جانیم. این که نعمت‌های دنیا در اختیار کفار قرار می گیره برای اینکه ارزشی نداره، تنها وسیله آمرزش است و گاهی وسیله عذابی است برای اونها، لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. روایتی است در جلد 73 از این جلدهای جدید بهار نقل شده از امام صادق صلوات الله علیه، مر رسول الله به جدی اسک ملقا على مزبلت میتن، در راهی می رفتن پیغمبر اکرم با بعضی اصحابشون، دیدن در یه مزبله ای یک بزغاله مرده ای که ساقط شده این افتاده اونجا، بزغاله ساقط شده مرده ای. حضرت فرمودن که این چند میارزه؟ به اصحابی که همراهشون بودن گفتن این بزغاله مرده ساقط شده انداخته بودن دور از بر، زایده بود انداخته بودن. فرمودن این چند میارزه؟ اصحاب نگاهی کردن گفتن اگه زنده بود شاید یه درهمی کسی میخرید، اما حالا که مرده هست که هیچ چیزی ارزشی نداره. فقال النبی صلی الله علیه و آله ول والذی نفسی بیده الدنیا احون علی الله عز وجل من هذا الجدی علی اهله، دنیا پیش خدا ارزشش کمتر از این بزغاله مرده است که اینا انداختنش دور تو مزبله، چقدر برای صاحبش ارزش داشته. دنیا برای خدا به اندازه این بزغاله مرده هم ارزش داره. حالا من چند تا روایت دیگه هم میخونم، یه سوالی مطرح میشه، اینا عرض میکنم چون زیاد در ذهن ها میاد. باز در بهار از امیر المومنین سلام الله علیه نقل فرمودی، درباره اون دنیا فرمود ما لها عند الله عز وجل قدر ولا وزن ولا خلق فیما بلغنا خلقا ابغض الیه منها ولا نظر الیها مدخلقها. امیرالمومنین فرمودند که دنیا پیش خدا قدر و وزنی ندارد، لیس لها عند الله قدر ولا وزن، و به حسب تعبیری که در روایت شده خلق فی ما بلغنا، تا اونجایی که ما خبر داریم، این هم متواضعانه فرمود، تا اونجایی که ما خبر داریم خدا هیچ خلقی را پستر از دنیا خلق نکرد و از اون روزی که دنیا را خلق کرده نظر رحمت بهش نکرد. ولا نظر الیها مذ خلقها. بعد می فرماید که ملکت عرضت علی نبینا صلی الله علیه و آله به مفاتیحها و خزائنها لا ینقصه ذلک من حده من الاخره. حالا ناقل حدیث امیرالمومنین هستند که خدای متعال کلیدهای دنیا را، راه چیزهایی که وسیله رسیدن به دنیا، فرستاد خدمت پیغمبر اکرم، از کل اینا در اختیار شما بدون اینکه از مقام اخرویتون کسر بشه هر چی میخواد از اینا بده. حالا یه وقت وقتی از دنیا میگن که از دنیا برداری همون اندازه از آخرتت کم میشه یا یه خودی کم میشه، میگن نه من آخرت رو ترجیح میدم. فرمود از مقام اخرویت هیچ کم نمیشه. اون سر لا ینقصه من ذلک شیئا، از مقامی که پیش خدا در آخرت داریم اون سر جاش محفوظ. ما این را در اختیار تو قرار میدیم، اگر میخوای هر قد از این دنیا میخوای کلیدهاش در اختیار تو. فابا ان یقبلها، حضرت قبول نکرد. فرمودن چیزی که خدا اون را کوچک میشماره من اون را دوست ندارم، اون را بزرگ نمیشمارم. چون خدا کنه کوچک شمرده، من اصلا علاقه به این دنیا ندارم. حالا چه از مقام دنیا آخرت هم کم میشه چه نشه، من علاقه به این دنیا ندارم، نمیپذیرم. روایت دیگه سر بهار از امام حسین سلام الله علیه نقل شده. ان من هوان الدنيا على الله تعالى ان راس يحيى بن زكريا عليه السلام اهدي الى بقي من بقايا بني اسرائيل. این مضمون در چند تا روایت وارد شده، از خود امام حسین، از عزیز سجاد و از بعضی دیگه از ائمه. نشانه اینکه دنیا پیش خدا خیلی خار است، من یکی از آثار خاری دنیا پیش آخرت اینه که پیامبری مثل یحیی بن زکریا که منقل در قرآن از ایشون تعریف شده که از کودکیش مقام والای خدای متعال به ایشون عنایت فرموده بود، این پیغمبر بزرگوار را سر بریدند و سرش را اهدا کردند برای یه فاحشه، یعنی به دستور یک فاحشه ای سر او را بریدند و فرستادند برایش که ما اطاعت کردیم. لابد خواهشی داشتن ازش، تو اگر میخواد خواهشتون عملی بشه با سر یحیی را ببرید، چون نهی میکرد از کارهای گناه و مردمان برحذر میداشت از کارهای گناه، مخصوصا کارهای خلاف عفت. این فاحشه دشمن بود بایش و به دوستانش گفت باید سر یحیی رو برای من بیاریم. رفتن سر یحیی رو بریدند و برای این فاحشه هدیه رو بردن. اینقدر دنیا پست است که خدای متعال برای این دنیا پرستان در این دنیا هر چیزی قائل نشده، یعنی اجازه داد این کار بشه. دنیا مهم نیست، تو دنیا از این کارا میشه. این مضمون در دو سه تا روایت هست که من هوان دنیا، این کسی سر یحیی را به امر یک فاحشه‌ای بریدن یا برای یک فاحشه هدیه بردن، الی بقی من بقایا بنی اسرائیل. در نهج البلاغه از امیرالمومنین سلام الله علیه هست: فکفلتکن دنیا فی اعینکم اصغر من حثالت القرض و قراضت الجلم. می فرماید دنیا در نظر شما از یه پوست کاهی کم ارزشتر باشد، یعنی برای دنیا ارزشی به اندازه کاه هم قائل نباشه. و قراضت الجلم، خیلی ما آشنا نیستیم باش، اینایی که گلدار اینا هستن در یه فصلی پشم گوسفنداشون، موی بزها را اینا را میچینن، یا پشم شتر را. وقتی پشم ها را میچینن یک پرزهایی تو دنیا تو هوا پخش میشه، حالا خود پشم ها را جمع میکنند و میرن میفروشند اینا، ولی یه پرزهایی ازش پخش میشه تو هم. این پرزهایی که هنگام چیدن پشم حیوانات تو هوا پخش میشه، اینا میگن قراضه، یعنی وقتی با مقراض میچینن این خورده پشما، خورده کرک ها تو هوا پراکنده میشین پرزها. یعنی به اندازه این پرزی که از چیدن پشم گوسفند میریزه، و هیچ که دیگه به این اعتنایی نمی کنه، پشمشو جمع میکنن میفروشن، اما این پرزاشو دیگه کسی جمع جارو میکنن میریزن دور. این چقدر ارزش داره؟ دنیا در نظر شما به اندازه پرز پشمی که هنگام چیدن از حیوانی ریخته میشه، این اندازه هم شما ارزش نداشته باشه. تعبیر عجیبی است. فلتکن دنیا عندکم اصغر من حثالت القرض و قراضت الجلم. روایت دیگری هم بخونم بعد وهم سوالمو مطرح کنم. انا صادق علیه السلام یبن جندب، عبدالله ابن جندب بازی که از اصحاب خاص حضرت صادق هست که روایات اخلاقی زیادی از حضرت نقل کرده، تو یکی از مواعظی که به ابن جندب فرمودند ان احببت ان تجاور الجلیل فی داره و تسکن الفردوس فی جوافی جواره فلتهن علیک الدنیا. اگر دوست داری در جوار الهی باشی، ان تجاور الجلیل، این جوار بودن یه اصطلاحی در بین ما شایع هست، ببین در جوار خدای متعال، این جوار اصلش از جار است، یعنی همسایگی، یکی از تعبیراتی است که در ادبیات دینی درباره قرب انسان نسبت به خدا به کار رفته، که انسان به مقامی میرسه که همسایه خدا میشه. یعنی چقدر همسایه به همسایه نزدیکه، انسان اونقدر به خدا نزدیک میشه که مجاور خدا میشه، در جوار خدا قرار میگیره، همسایه خود. فرمود اگه میخوای همسایه خدا بشید در دار رحمت الهی و در فردوس ساکن بشی، فلتهن علیک الدنیا، و دنیا در نظر تو خیلی خار باشی، پست باشی. حالا چه اندازه پست باشی؟ امیرالمومنین فرمود چه اندازه پست باشی؟ از پر کاهی کمتر، از پرزی که موقع چیدن پشم گوسفند به هوا میره، از اونم پست. خب از این جور مضامین در روایات زیاده، شاید به مناسبت های از اینجا دیگر مثلا بعد شبهای دیگر یه حیاتی باشه و اینا با عناوین دیگری عرض بکنم. بعضیشون یه سوالی مطرح میشه که بالاخره ما هممون در دنیا زندگی میکنیم و همه به دنیا علاقه داریم، بیشتر هممون در دنیا همین مسائل دنیوی است، شکم است و لباس است و زندگی و مسکن و اونا که همتشون بیشتره، خانه ای و خودروی و اونایی که بیشتر هست، مزرعی و کارخونه ای و بالاخره این چیز شایعه است. مؤمنین و نمازخون و روزه بگیر و کسانی که وجوهاتشون میدن، کربلا میرن، مکه میرن، اونا هم همینا را دارن، دوست هم میدارن، دنبالش هم دوست نمیداشتن که نمیرفتن دنبال اینا. بدا چیکار این چه سریست که اینقدر درباره دنیا مذمت شده که دنیا رو پس بشمارید؟ نظرتون به اندازه بال مگسی به دنیا نباشه، به اندازه پرکایی برای دنیا ارزش خواهد نباشه. یعنی چی؟ مگه میشه آدمی زاد به امور دنیا؟ دنیا فرمود چیا هست؟ دیشب گفته مؤلفه های دنیا هفت چیز بود، در یه جای دیگه فرمود من کوهن و ملبوسن و مشمومن و مدوخن، خوردنی، آشامیدنی، پوشیدنی، مرکبی که سوار بشم، دنیا ایناست دیگه. اگه اینا رو به اندازه پرکاهی آدم روش ارزش قائل نباشه، پیشواخ آدم میره روزی 8 ساعت کار بکنه تا یه پرکاه بگیره، آخری همچه کاری نمی کنه. ولی ساعتها وقت زیاد، گاهی اضافه کاری، زحمت زیاد، مسافرتها، زحمت میکشن برای اینکه همین زندگیشون رو تأمین کنه از این دنیا. این همه مذمت دنیا با این تعبیرات سر چیه؟ یه جواب نقضی بگم، این جواب عملی داره که ملاحظه می فرمیم همه ما شیعه اهل بیت هستیم، همه ما کمابیش از این روایات رو اینا شنیدیم، حالا یکی دو تا ده تا تو مجالس تقریباً، لااقل تو مجالس روزه و اینا برای مقدمه مصیبت هم باشه، مده ها اینا یه روایتی از اینجور چیزا میخونند، لااقل اینجور چیزا میشنویم ما درباره مذهب. همه به گوشمون خورده و معتقدیم که اینا در کلمات اهل بیت خیلی مذبت شده از دنیا و ما هم علاقمند به اهل بیت هستیم، کلماتشون هم رو برای ما بسیار ارزشمنده، تصدیق هم میکنیم، تقرب به خدا میجوییم به خوندن و یاد گرفتن این کلمات رو. اما اینا چقدر در زندگی ما اثر گذاشته؟ بنده گاهی حساب میکنم از صبح که از خواب بیدار میشم، چشم باز میشم، میفهمم هستم، تا وقتی که شب خوابم میبره که دیگه بیهوش میشم چیزی نمیفهمم، عمده فکرم درباره امور دنیا است و خیال میکنم امثال من کم نباشد، شاید بعضیا بیشتر هم باشد، شاید با اینکه ما تابع همین پیغمبر و امامو همین آیاتو خوندیم، همین روایاتو، کدوم سوره ای هست حالا سوره های بزرگ که راجع به مذمت دنیا، لا تغرنکم الحیات الدنیا، این تعبیرات نباشه، انما و ما الحیات الدنیا فی الاخره الا متاع، یا متاع الدنیا قلیل، که نمونه های آیاتشو خوندیم شبهایی بذاشت. با اینکه این همه این آیات، این روایات، این بیانات و این تحذیرها از اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین به ما وارد به ما رسیده، ما همش هم میدونیم درست است و قبول داریم، اما این زندگی منتازه ما خوبانه به اصطلاح جامعه است، یعنی نماز میخونیم، روزه میگیریم، مواظبیم گناه نکنیم یا کمتر بکنیم، واجبات، مستحبات، این همه آثار تربیتی برای ما اعمال شده، گفته شده، بیان شده، تازه با این شدیم. اونایی که دنیا پرستن و اصلا حاضر نیست حرفا رو گوش بکنن، اونا که هیچی نشسته پاکن. اگه نگفته بودن چی میشود؟ این همه تحذیر کردن با این بیانات، تازه متدینین و علاقمندان و اینا شینین. اونقدر طبع انسان به خاطر اینکه تعبیر به اون روایت، انسان دنیا برای انسان مادره، آدم نمیتونه از مادرش جدا بشه و نسبت به مادر بی علاقه باشه، نخواسته باشه با مادر. انس با مادر طبیعی است، دنیا مادر ماست، از دنیا به وجود آمدیم، در دنیا زندگی میکنیم، میمیریم هم در دنیا ما را دفن میکنن، تو خاکهای دنیا دفن. اونقدر عوامل طبیعی ما را به طرف دنیا میکشونه و جاذبه های خدا در دنیا قرار داده بر اساس حکمت هایی که میدونستی. انا جعلنا ما على الارض زینتا لها. تازه حالا ما خیلی زینت های شما درک نمی کنیم. آیا خدا یه زینت هایی رو میگه ما در دنیا برای تو قرار دادیم، بعد فکر کنیم تا بفهمیم اصلا همچه زینتی هم بوده، ما توجه نداشتیم. نمیم توجه کردیم مثلا این آیه را، ولکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون. یکی از راه های تربیت قرآن اینه که نعمت های خدا را بیان میکنه، بعدش میفرمند غالبا دنبالش لعلکم تشکرون، ما اینا را میگیم تا شاید شکرش به جا بیارید، انگیزه بشه برای شکر کردن و اطاعت خدا. بعد نعمت هایی رو که میشماره یکیش اینه، حیوانات چهارپایانی رو برای شما قرار دادیم، این چهارپایان رو شما پرورش میدید، از گوشتش از شیرش استفاده میکنید و از عنوان مرکب ازش سوار میشید و تحمل اثقالکم الى بلد لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس. اون وقتا که این وسایل موتوری و اینا نبوده، بارها را به وسیله اسب و شتر و قاطر و اینا هم میکرده، بارهای کوهستانی را فقط قاطر میبردی، هیچ دیگه حیوان دیگری مثل قاطر تو کوه نمیتونه بار بکشه. ولذا میگه ول بغال ول همین، قاطرها را جدا اسم میبره، ما برای شما شتر و گاو و اسب و اینا قرار دادیم و قاطر، اینا برای شما این همه خدمت میکنن. علاوه بر اینا میگه ولکم فیها جمالون حین تریحون و حین تسرحون. وقتی گله را صبح از آغل در میارید و توی صحرا حرکت میدید، این برای شما یه زیبایی داره. نمیدونم شما ایش وقت توجه کرده بود که این وقتی آدم مثلا این چوپان صبح که در آغل باز میکنه این گوسفندا رو بیرون میاره که ببره صحرا، این میدوند میرن توی مادر، بچه ها دنبال مادرهاشون میبرن، این چه جلوه قشنگی داره تماشاییه. قرآن این رو بیرون تو یک آیه کامل میفرماید از نعمتهایی که ما به شما دادیم اینه که چارپایان را، این گوسفند و گوز و اینا رو برای شما طوری قرار دادیم که صبح که از آغل اینا رو بیمارید بیرون، هینه توریهون و هینه تسرهون، صبح که میبرید و شب که برمیگردید برای شما لذت بخشه، زیباست. و انا جعلنا ما علی الارض زینت الله، همه چیزهایی که روی زمینه همه وسایل زینت دنیاست. چرا این را قرار دادیم؟ حکمتی داره. لنبلوکم ایاکم احسن عمل. اگه اینا نباشه معلوم نمیشه هر کسی چقدر دنیا رو دوست داره، چقدر حاضر از دنیا برای آخرتش بگذاره. خب کسانی هستن میبینید چقدر جنایت میکنن برای این چند روزه زندگی دنیا، یا ریاستش یا ثروتش یا شهوتش. یه نمونه شد در مورد یحیی بن زکریاس که این روایت رو شکنیم، فی پیغمبر عظیم و شأنی مثل این بزرگواران سرشو ببرند فقط به دستور یه زن زناکار، به خاطر اینکه اون خوشش میاد. آدمیزاد اینجا این جنایاتی که این داعشی ها، این آمریکایی ها، این صهیونیست‌ها مرتکب میشن، چیزایی که روی هر جانوری را سفید کرده، مانه آدمیزاد. در آدمیزاد یه همچه عاملی برای مجذوب شدن به لذت های دنیا وجود داریم. اونقدر در مقابلش باید عوامل عقلانی و معنوی تقویت بشه و آدم تحذیر بشه از خطا، از ضررهای دنیا، تا به حالت تعادل بیاد، تا عقلن بشه که هیچ گناهان بزرگ مرتکب نشه به خاطر دنیا. اگه اینها نبود، این همه بیانات، هیچ ضمانتی نبود که ما هم شبیه صهیونیست‌ها نشیم. خب ممکنه باز هم اینجا الکلام یا جر الکلام، ممکنه شما بفرمایید که بالاخره در غرب هم یه گروه هایی هستن قد قسی القلب، همه اینجور نیستن. درست، واقعا هم همینطوره. ما وقتی میگیم آمریکا، اینجور نیست که واقعا همه مردم آمریکا مثل این شیاطین باشن. شیاطین این رو عذاب و سیاستمداران و اینا هستن. مردم پاکی هستن، واقعا علاقمند، با محبت، با عاطفه، حقیقت جو، حق طلب. دستشون نمیرسه و اونایی که رسیده کمامیش بهره هم بردن، آدم های خوبی هم توشون پیدا میشه. ما بعضیاشون در همین جا هم ارتباط داریم باشون، یعنی اومدن ایران، اینجا هستن. بسیار مردم سالم، با عاطفه، چیزفهم، عمیق. عمده اونایی هستن که سران قومن، الملع من قومی، اونا سرکرده ها هستن که کارا رو خراب میکنن. ولی خب به هر حال زمان میکنه دست این هست دیگه. خب میبینید این داوطلبان ریاست جمهوریشون، خود مردم چقدر به اینا فحش میدن، رسما میخواستن ترورش بکنن، از بد بددهن و بی اخلاق و این حرف ها هست که اصلا تو آری برای ما که این به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ما بشی. میخواستن ترورش کنن، اون رو قسمتش روانی. این دنیایی اگر نباشه این عواملی کن، میگه تو اون خوباشون چی؟ اون خوباشون واقعا مال تأثیر تربیت هاییست که از حضرت مسیح و انبیای گذشته به اینا برس رسیده. الان هم بالاخره هستن در میان کشیش هاشون، در میان اسقف هاشون، آدم های سالمی. همه یه جور نیستن، همه جا خدا بنده خوب و بد داره. بنده خودم در برزیل در یک دانشگاهی سخنرانی کردم برای کشیش های برزیلی، پیرمرد های ریش‌سفیدشون. وقتی من صحبت میکردم قسمت های از دعای عرفه رو خوندم، اونجا اشک از چشمانشون داره میریزه. کشیش مسیحیست، تا ما اونجا بودیم هر روز سراغ میگرفت دیگه کجا سخنرانی داره فلانی مونی. مجلسی که همشون کشیش مسیحی بودن، تو کرانشون هم راهبه هاش بودن عقب مجلس. من بیانات دینی اسلام میخوندم، اونا گریه میکردن. ترا اعینهم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق. آدم خوب همه جا هست. کلام دست این سرانیست که مهار جامعه را در دست دارن، خوبی ها و بدی ها، مذمت ها و حسن ها مال ایناست. این همه مذمت های بنی اسرائیل همه ماره، همه بنی اسرائیل. و خود قرآن فرمود من هم امت القائمت، از اینا کسانی هستند که شب تا صبح به عبادت میپردازند. و اذا سمعوا ما انزل الیک ترا اعینهم تفیض من الدمع. بعضی آیات که بر تو نازل میشه وقتی میشنوند، اینا اشک از چشماشون میریزه. من ما عرفوا من الحق، همه جا خوب و بد پیدا میشه. این چه خوبان هست در میان خوبانشون هست، آثار اون تربیت هاییست که از انبیا بهشون رسیده، خودشون هم میگن خوباشون هم علاش رو مقیدن، کلیسا برند، انجیل رو محترم میدارند، حفظ میکنند، قرائت میکنند، مقید هستند، نمازشون و عبادتشون هم برای خودشون برحال. ولی عوامل فساد اونقدر هست که نمونه شد تو ما کشورهای اسلامی هم میبینیم. مگه اینهایی که خودشون از خادمان ضیوف الرحمن میدونن چه بلایی دارن سر مسلمان ها میارن؟ که هیچ کافری سر مسلمان ها نمیاره اینجور بلایی. مریض خونه هاشون رو خراب میکنن، بچه هایشون رو تو مدارس میکشن، بمب میندازن، انگار اینا از هر کافری بدتره. آدمیزاد چنین عوامل فسادی در درونش هست، زمینش درش هست. اگر نباشد اون عواملی که در مقابل اینها عرضه بشه و اون خونسا بکنه، صورت اونها رو بشکنه، آدمیزاد از هر حیوانی پستر میشه. این بیاناتی که در قرآن درباره مذبت دنیا و تحذیر از دنیا در کلمات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین شده و قسمتش، اینا برای این است که در مقابل عوامل قویی برای انحراف در درون ما وجود داره و شیاطین هم در خارج، شیاطین و انس و جن هم اونا رو تقویت میکنن. اگر نباشه اینها دیگه فرد صالحی روی زمین نمیمونه. اینه که باید اینها باشه تا یه مقداری به طور برای عموم مردم تعدیلی برقرار بشه، برای اون کسانی که اراده مقامات خیلی عالی دارند اونها هم زمینهای رشدی باشه. که بنده اعتراف میکنم اون مقاماتی که در روایات ما برای بزرگان اولیای خدا ذکر شده، من تصورش هم درست نمیکنم. حالا اینا خوندم، یه روایت دیگه هم براتون بخونم ببینید چه چیزهای خدا چه انتظارهایی از بعضی بندهاش داره. حالا تو هر میلیون نفری یه نفر پیدا بشه یا نه چه ارز کنه، اما یه دونه تو کل انسان ها هم پیدا بشه ارزش داره که برای تربیتش سعی بشه. چون خیلی گوهر گرانبهایی هستن. یه روایتی است، روایت معراج معروفه در کتاب محسن در ارشاد قلوب دیلمی مفصل اون را ذکر کرده. یه وقت هایی ما بحث کردیم اینجا، نه قبل از اینجا 30 سال قبل چاپ شده، اسمی هم داره یادم نیست، مال 30-40 سال، بیش از 30 ساله که چاپ شد. تون حدیث قسمت هاییست همش خطاب به پیغمبر اکرم است در شب معراج، یا احمد یا احمد، فراز هاییست روایت احمد. تو اون حدیث معراج هست یا احمد، لو صلى العبد صلاة اهل السماء والارض، یه بنده ای اگر به اندازه همه مردم آسمان و زمین نماز بخونه، فرض اونقدر عمر داشته باشه که به اندازه که هر کسی در هر آسمانی در هر زمینی نماز خونده، او هم مثل اون نماز رو بخونه. اگر فرض و یصوم صیام اهل السماء والارض، به اندازه که همه بندگان خدا روزه گرفتن روزه بگیری، روزه های مستحب میرسن، و یطوی من الطعام مثل الملائکه، اونقدر کم خوراک باشی و شکمشو خالی از غذا، یعنی ریاضت بکشه به تعبیر خودمون، که مثل که ملائکه غذا نمیخورن اینجوری بشه. یطوی من الطعام مثل الملائکه و لبس لباس العاری در یه نسخه آری هست، در یه نسخه آبدین. لباسش اونقدر کم باشه و کم ارزش یا کم حجم باشه که مثل انگار لباس نداره، فقط ساتر و عورت. اگه همه این کارا رو بکنه، این همه نماز، این همه روزه، این همه ریاضت، ثم ارا فی قلبه من حب دنیا ذرتن او سمعتها او رئاستها او صیتها او زینتها لا یجاورنی فی داری ولأنزعن من قلبه محبتی. اگه همه این عبادت ها رو به جا بیاری اما در قلبش یک ذره از حب دنیا ببینم، یا حب دنیا، یا حب ریاستش، یا حب زینتش، یا حب شهرتش، دوست بداره مردم تعریفش کنه، اسم آوازه داشته، یا حتی بعد از مرگش بعضی ها اصلا بخواد اسمشون در و دیوار بمونه، یا مثلا مؤسسه ای رو به نام خودشون اسمشون باقی بمونه، دوست دارن اسمشون بمونه، سیت آوازش بگیم. اگه ببینم تو دلش یه ذره از این گونه محبت هاست، لا یجاورنی فی داری، این در جوار من نخواهد. و لذت محبت خودم را از دل او برمی‌دارم. ولأنزعن من قلبه محبتی. به نظرم عادش هم هست و علیک السلامی آخرین جمله است که تو اون حدیث معراج هست. این قسمت حالا یه وقت کردید مراجعه کنید. خدای همچه بعدهایی هم داره، حالا ما نمیفهمیم، تصورشم رو نمی کنیم، خیال نکنیم نه. خدا خزانش خالی نیست، خیلی بندهایی داره که تو همین دنیا به جاهایی رسیدن، چیزهایی میبینن، چیزهایی میفهمن، معاشقه هایی با خدا دارن که با اصلا عقلمون نمیرسه. این نمونش اینه که شرطش اینه که یک ذره حب دنیا نباشه. سرش چیه؟ در یک دل دو عشق نمی گنجه. اون مقامات مال کسیه که دلش مخصوص خدا باشه. اگه معشوقی بفهمد که عاشقش یه دلبستگی به یکی دیگه هم داره، دیگه محلش نمی زنه، دیگه برو پلون. اگه به من عشق داری، دلت باید مال من باشه. این مقام، مقام کسی است که دلش را فقط به خدا داده، این چیزی دیگه درش نمی‌گنجه. اگه حب به دنیا بیاد، یعنی یه بخشی از این دل مال دنیاست، مال خدا نیست. خدا میگه انا خیر و شریکه، اگه با من کسیش میخواد شریک بشه، سهم خودم رو واگذار میکنم. اگه برای منه، باید خالص بشه. خدا انشالله اقلا یه ذره از این معارف ما بفهمانیم. یه همچیزایی هم هست، حالا بعده که اهل شرع دارم، تمه اینم ندارم که به این مقامات برسن، اما بفهمانم. خیال نکنه فقط لذت خوردنی ها و آشامیدنی های و سایر لذت های حیوانی است. لذت هایی است که اگه همه لذت های دنیا را تو یک کفه بگذارن، یک لحظه از اون لحظت ها بر همه اینا میچرمه. رزقنا الله و یاکم انشاءالله.